ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در بامداد یک شنبه سوم بهمن 1400 به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. در هر کجای جهان هم که صدای ما رو میشنوید عرض ادب و احترام دارم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب. در آغاز با همکارم نوشین سید حسینی هم رو خواهیم شد با مشروع خبرها و بعد به سراغ گزارش های تحلیلی خواهیم رفت. نوشین،
سپاسگزارم. رضا سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. معاون درمان وزارت بهداشت میگوید نگرانی درباره اوجگیری دوباره ابتلا به ویروس کرونا در کشور افزایش یافته است. سعید کریمی شامگاه شنبه در یک برنامه تلویزیونی سرایت پذیری سویه اومیکرون را بسیار بالا توصیف کرد.
یه نگرانی ما داریم و اونم اینه که طی هفته گذشته و این هفته میزان مراجعین سرپایی ما به مراکز 16 ساعته بهداشتی افزایش پیدا کرده. این هفته نسبت به هفته گذشته نزدیک 5000 نفر مراجعین بیشتر شده. نگرانی ما از اینه که اگر همین سیر ادامه پیدا بکنه و مراقبت ها افزایش پیدا نکنه، طی چند هفته آینده مراجعین سرپایی به بیمارستان و بعد بستری و اون گرفتاریایی که در گذشته بوده بشه.
معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه با تاکید بر بهبود شرایط کنونی به دلیل واکسیناسیون درباره احتمال اوجگیری مجدد شیوع ویروس کرونا هشدار داد. به نوشته روزنامه همشهری از 25 دی ماه شیب ابتلا به کرونا در ایران صعودی شده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید بودجه سال آینده دولت ابراهیم رئیسی نسبت به سال گذشته وابستگی بیشتری به نفت دارد. محسن زنگن عصر شنبه در نشستی خبری گفت دولت‌ها جدایی از اینکه وابسته به چه جناحی باشند، تمایلی به اصلاح ساختار بودجه ندارند. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه درباره درآمد نفت در سال آینده و بخش غیر شفاف آن اینطور گفت.
در نفت مهمترین چیز رابطه مالی بین دولت و نفته. الان 1830 هزار میلیارد تومان درآمد شرکت ملی نفت. 220 تا 14.5 سهم خودش میشه، حدود 300 تا 320 تا سهم دولت میشه، یه بخش 40% صندوق توسعه است، حدود 1000 همت میماند، تقریبا برابر با بودجه عمومی. این 1000 همت کاملا غیر شفافه.
محسن زنگنه در این حال پرداخت یارانه با توجه به تورم 40% در کشور را طنزی تلخ دانست و سیاست واریز یارانه به حساب مردم را شکست خورده توصیف کرد. سردار آزمون مهاجم 27 ساله تیم ملی فوتبال ایران فصل آینده در باشگاه بایر لورکوزن آلمان بازی خواهد کرد. سردار آزمون که در فصل جاری در باشگاه زنیت سن پترزبورگ بازی می کند با قراردادی 5 ساله در فصل آینده برای باشگاه آلمانی بازی خواهد کرد که همکنون در مکان سوم بوندسلیگا قرار دارد. سیمون رولفس مدیر ورزشی باشگاه لورکوزن در بیانیه اعلام کرد سردار آزمون یکی از برترین گلزنان لیگ روسیه در سالهای گذشته بوده و با تیم زنیت 3 بار قهرمان آن کشور شده است. او در لیگ قهرمانان بازی کرده و کلاس جهانی خود را در بالاترین سطح نشان داده است. یک نماینده مجلس از خرم‌آباد روز شنبه درباره فرونشست قلعه فلک الافلاک که در استان لرستان هشدار داد. به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد ویس کرمی با تاکید بر لزوم مقاوم سازی فلک الافلاک گفت که این بنای باستانی طی 3 سال گذشته حدود 2 سانتی متر نشست داشته است. فلک الافلاک در خرم‌آباد لرستان قلعه نظامی است که تاریخ ساختن به دوره ساسانیان باز می‌گردد و در سال 1348 به فهرست آثار ملی ایران اضافه شد. در سالهای گذشته بسیاری از کارشناسان درباره پدیده فرونشست زمین در مناطق مختلف ایران هشدار دادند. مقام‌های اوکراینی اعلام کردند که یک هواپیمای حامل کمک‌های نظامی آمریکا روز شنبه وارد فرودگاه کیف پایتخت این کشور شد. بنابر اعلام سفارت ایالات متحده در پایتخت اوکراین، این محموله از جمله شامل مهمات مورد نیاز نیروهای نظامی این کشور است. سفارت آمریکا در کیف در پیامی توییتری اعلام کرده که این محموله در قالب کمک‌های نظامی امنیتی واشنگتن و با تایید جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به اوکراین ارسال شده است. روسیه پیشتر به اوکراین هشدار داده بود که دریافت کمک‌های تسلیحاتی به تشدید تنش میان دو کشور منجر خواهد شد. و برادر حسن روحانی رئیس جمهور سابق روز شنبه متهم شد که از مدیران یک شرکت قطعه‌سازی مبالغی به عنوان رشوه و در قالب کمک به فعالیت‌های انتخاباتی مجلس دریافت کرده است. به گزارش خبرگزاری میزان، در نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کروز در روز شنبه، حسین فریدون به دریافت مبلغ 16 میلیارد و 200 میلیون ریال از مدیران این شرکت متهم شد.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله نیمه شب. نرخ تورم بالای 42% همزمان با گرانی کالاهای اساسی در ایران. گزارشی از اخراج دو استاد دانشگاه و خودکشی یک استاد دیگر به دلیل تنگنای مالی خواهید شنید. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. بنابر اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در دی ماه سال 1400 برای خانوارهای کشور 42% و نرخ تورم نقطه‌ای در همین ماه به 35.9 رسیده است. در آخرین گزارش مرکز آمار ایران که روز شنبه دوم بهمن منتشر شده، نرخ تورم سالانه هم برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 41.8 و 45.8 اعلام شده است. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس را جویا شدم.
ما در طول دوره 43 ساله جمهوری اسلامی تا همین سالهای اخیر فقط یک سال تورم بالای 40% داشتیم و اون سال 1374 بود. الان تورم بالای 40% کم کم داره تبدیل میشه به قاعده، چون که در سال 1398 نرخ رسمی تورم ایران 41.2% بود، در سال 99 رسید به 47.1% و امسال هم با توجه به آمار 10 ماه اول سال از فروردین تا دی ماه ما باز تورم بالای 40% داشتیم. 3 سال متوالی ایران تورم بالای 40% داشته و این نرخ بسیار بدی است در عرصه تورم. اگر به آمار مرکز آمار ایران دقیقا نگاه بیندازیم، میبینیم که نرخ تورم ماه به ماه، یعنی از آذر به دی، از 1.8% بالا رفته، رسیده به 2.7%. یعنی در طی یک ماه قیمت ها بالا رفته و نرخ تورم افزایش پیدا کرده. نرخ تورم نقطه به نقطه، یعنی از دی ماه 99 به آذر ماه 1400، از 35.2% بالا رفته، رسیده به 35.9%. پس در این زمینه نقطه به نقطه هم نرخ تورم ایران بالاتر رفته. البته نرخ تورم میانگین یک واحد کم شده، ولی با توجه به آماری که در عرصه تورم ماهانه و نقطه به نقطه منتشر شده، این شاخص هم تا آخر امسال، یعنی همین 2 ماهی که باقی مونده، به احتمال قریب به یقین بالاتر میره، ولی به هر حال بالای 40% باقی میمونه. بنابراین همین آمار رسمی هم آمار بدیه.
آقای خاوند، الان افزایش قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها در حالی است که بخش بزرگی از این مواد در داخل ایران تولید میشه، حتی طبق برخی از آمارهای داخلی به خاطر فقر و گرانی هم تا 30% مصرف این مواد در ایران کاهش پیدا کرده. چرا باید الان افزایش قیمت داشته باشیم و تورم پایین نیاد؟
این مشکل بسیار بزرگی است که در حال حاضر بر دوش مردم ایران سنگینی میکنه، چون ما میبینیم عمده مصرف مردم مصرف مواد خوراکی هست و مواد آشامیدنی، و در این عرصه نرخ تورم بسیار بسیار بده، بالاتر از آمار مربوط به کل کالاها و خدماتی هست که در سبد کالاها و خدمات برای اندازه‌گیری نرخ تورم مورد نظر قرار میگیره. در این زمینه اولا مسئله بسیار بزرگ این هست که در خود ایران هم تولید مواد کشاورزی، مواد غذایی و مواد آشامیدنی در سطحی نیست که بتواند به نیاز مصرف کنندگان پاسخ بده، و بنابراین در این شرایط قیمت بالا میره. ولی از اون مهمتر اینه که ما در مقیاس جهانی با توجه به عوامل گوناگون شاهد افزایش مواد خوراکی هستیم و بخش بسیار بزرگی از این مواد خوراکی از جمله نهادهای دامی یا حتی گندم از خارج وارد میشه، و بنابراین این تورم بیرونی هم بر نرخ تورم ایران تأثیر منفی میگذاره.
آقای خاوند، یکی از شاخصهای بررسی نرخ تورم بررسی نرخ نقدینگی هم هست. چقدر نرخ نقدینگی در ایران که خیلی هم بالاست در پایین نیامدن تورم در این کشور تأثیر داره؟
همین یکی دو روز گذشته بانک مرکزی آمار اوجگیری نقدینگی در ایران رو منتشر کرده. از آذر 99 تا آذر 1400 بر اساس گزارش بانک مرکزی 37.6% بوده، اون هم در کشوری که حتی بر اساس ارزیابی های خوشبینانه همین مرکز آمار نرخ رشد کشور، یعنی نرخ تولید کالاها و خدمات در حد 2-3% بیشتر نیست و این وضعیت یعنی نرخ رشد بسیار پایین همراه با نرخ رشد نقدینگی که در واقع چاپ اسکناس هست باعث شده که ما مدام با نرخ تورم بالای 40% روبرو باشیم، یکی از بالاترین نرخ تورم ها در سطح جهانی هست و یکی از دلایل عمده رشد شدید نقدینگی هم همین مسئله کسری بودجه است. الان حتی مقامات رسمی جمهوری اسلامی آشکارا میگویند که برای کسری سال جاری یعنی سال 1400 در مورد بودجه ما باید 50% این کسری رو ارزیابی بکنیم که کسری بسیار مهمیه و بخش بسیار بزرگی از این کسری از راه چاپ اسکناس تامین میشه و در سال 1401 هم اگر بر اساس لایحه بودجه آقای رئیسی داوری بخوایم بکنیم ما باز هم یک کسری بزرگ داریم بر اساس بعضی از ارزیابی ها در حد 44% و در این وضعیت باید گفت که اوجگیری نرخ تورم کماکان ادامه پیدا میکنه.
فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس بود. اما در حالی که مذاکرات احیای برجام در وین به نقطه قابل اتکایی نرسیده، خبرها حاکی از پیشنهاد روسیه به ایران برای پذیرش یک توافق موقت است. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسمفر.
در حالی که شبکه آمریکایی NBC نیوز روز شنبه دوم بهمن ماه در گزارشی به نقل از منابعی در دولت آمریکا از طرح پیشنهادی روسیه برای یک توافق موقت در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای غربی خبر می‌دهد، رسانه‌های ایران می‌گویند جمهوری اسلامی با این طرح موافق نیست. این توافق موقت شامل لغو محدود تحریم‌ها در ازای بازگشت جمهوری اسلامی به برخی تعهداتش در برجام می‌شود. بهروز بیات، کارشناس انرژی اتمی ساکن وین:
با توجه به درخواست‌های نشدنی که از طرف جمهوری اسلامی مطرح شده در ارتباط با برجام و توقعات طرف مقابل هم مشکلاتی هم که دولت بایدن داره، به نظر من تنها راهی که برای توافق باقی میماند یک توافق موقته، بر این مبنا که غربی ها بسیار نگرانن که جمهوری اسلامی چهار اسبه برنامه غنی‌سازیشو پیش میبره، دوران گریز رو کوتاه میکنه و میخوان تا جایی که ممکنه از این جلوگیری بکنن و جمهوری اسلامی هم به شدت نیاز به پول داره. بنابراین در شرایط کنونی تنها راهی که میماند این است که یه توافق موقت بکنن. حالا ابعاد این توافق موقت البته اهمیت داره و تعیین میکنه که تا چه حد موقته.
به گفته ی NBC نیوز، طبق یکی از پیشنویسای این توافق موقت پیشنهادی از روسیه، ایران ملزم به توقف غنیسازی اورانیوم با غنای 60%، کنار گذاشتن ذخایر فعلی اورانیوم بالای 60% و احتمالاً صادرات آنها به روسیه و برخی محدودیت‌های دیگر است. در عوض ایران قادر خواهد بود که به بخشی از درآمدهای نفتی مسدود شده‌اش دسترسی پیدا کند. گفته می شود روس ها چون این طرحی را با اطلاع قبلی آمریکا به ایران پیشنهاد کردند. بهروز بیات:
طبیعتاً قابل انتظاره که روسیه بخواد از کارت ایران استفاده بکنه، یا به عنوان تشویقی، منظورم تشویق غربی ها، یا گاهی ها می تواند برخلافش، ولی در اینجا به نظر میاد بیشتر به جنبه تشویقیش نزدیک باشه که در اوکراین و خیلی جاهای دیگه مشکل بزرگ دارن با غربی ها. در مورد برجام و جمهوری اسلامی یک اندکی بگم از کیسه خلیفه ببخشن و به این ترتیب جلب نظر غربی ها رو بکنن.
با این حال شبکه قطری الجزیره به نقل از منابع ایرانی اعلام کرد که تهران در مذاکرات وین تنها توافق دائم را میپذیرد و به توافق موقت فکر نمی کند. خبرگزاری تسنیم و فارس، هر دو نزدیک به دولت و سپاه پاسداران، نیز از قول منابع مذاکره کننده ایران در وین گفتند که طرحهای موقت مورد پذیرش تهران نخواهد بود. در ماه‌های اخیر شماری از اعضای کنگره آمریکا به دولت بایدن هشدار دادند در صورت دسترسی به توافقی ناقص با جمهوری اسلامی و لغو تحریم‌ها، منابع مالی انبوهی برای بی‌ثبات‌سازی منطقه در اختیار ایران قرار خواهد گرفت.
گزارش همکارم مهداد قاسمفر بود. اما درباره پیشنهاد توافق موقت روسیه، ساعتی پیش ارزیابی شایان سمیعی کارشناس مسائل بین الملل در آمریکا را جویا شدم.
به نظر میاد که روسیه داره در حقیقت تلاش میکنه که یک راهکاری ایجاد بکنه، ولی موافقت موقت یعنی اینه که در صورتی که امریکا یک سری از تحریم‌های عمده رو بر علیه فروش نفت یا بر علیه میزان فروش نفت ایران کم بکنه، ایران هم از فعالیت‌های هسته‌ای خودش کاهش بده و اون غنی‌سازی که تا الان گزارش شده که به مرز 60% یا حتی فراتر از اون رفته رو به صورت یک مدت زمان محدود، حالا 120 روزه 180 روزه است، تعلیق بکنه. هر دو طرف ایران و امریکا هم این مسئله رو زیاد استقبال ازش نکردن، برای اینکه ایران نیاز به این داره که یک عمده تحریم‌ها از بین بره به یک جا، و امریکا هم نیاز به این داره که بتونه برای منافع داخلی خودش نشون بده که به یک نتیجه قطعی و نه یک چیز نیم‌بند دست پیدا کرد.
آقای سمیعی، آیا با روندی که الان در گفتگوهای وین شاهدش هستیم میشه بگیم که ایران تحت فشار روسیه و چین و به ویژه روسیه برای انعطاف بیشتر در این گفتگوها قرار گرفته؟
قطعاً میشه گفت، نه به خاطر اینکه روسیه دلش برای ایران سوخته، نخیر، به خاطر اینکه روسیه برای منافع خودش، چون روسیه از یک طرف هیچ گونه علاقمندی به داشتن یک همسایه با قدرت هسته‌ای نیست، و از یک طرف دیگر هم میدونه که یک دولتی در ایران سر کار هست که هیچ گونه روند یا نرم دیپلماتیک و بین‌المللی رو قبول نداره. به همون جهت روسیه بر این باور هست که اگر بتونه از طریق اهرم فشاری که داره و حتی با اون رفتار ارباب رعیتی که با ایران میکنه بتونه یه مقداری فشار بیشتری رو وارد بکنه و نتیجه‌ای برای خودش به دست بیاره.
آقای سمیعی، اگر خبر طرح توافق اتمی موقت درست باشه، این دقیقاً چیزی است که ایران در آغاز این گفتگوها با اون به شدت مخالفت کرده بود. چرا ایران باید با طرح توافق هسته‌ای موقت مخالفت کنه و چه ضرری برای ایران خواهد داشت؟
ببینید، ضرر ایران در اینجاست که وقتی مدت زمانی روی برداشته شدن تحریم ها باشه، این خطر وجود داره که این تحریم ها دو مرتبه برگشتنی است و هیچ کشور دیگری به استثنای چین و روسیه علاقه به همکاری اقتصادی با ایران نخواهند داشت. ما دیدیم در موقعیت حتی برجام هم امضا شد، دولت‌های اروپایی همه‌شون علاقمندی 100% به مبادلات اقتصادی با ایران نداشتند، به خاطر اینکه می‌ترسیدند از روندی که ایران در پیش بگیره. در حال حاضر هم ضررش برای ایران اینه که فقط محدود خواهد شد به چین و روسیه، و خب در حال حاضر هم خودش رو محدود به اونها میدونه، پس میگه چرا دو مرتبه بیام غنی‌سازی اورانیومم رو بیارم پایین‌تر که موقعیت بین‌المللی و موقعیت خطرسازی خودم در آینده رو کم بکنم.
آقای سمیعی، چقدر این دیدار اخیر رؤسای جمهوری ایران و روسیه در مسکو در خصوص این توافق موقتی که الان مطرح شده نقش داره؟
من فکر می‌کنم که آقای پوتین به صورت حالت دستوری به آقای رئیسی چیزی رو گفته باشن که بگن شما باید این کار رو انجام بدید، چون اون گونه برخوردی که با آقای رئیسی شده و اون گونه که از خبرهای مذاکرات این دو نفر برمیاد، مذاکرات 3 ساعته‌ای داشتن ولی چیزی ازش حاصل نشده. حتی گفتن ما فقط در چارچوب یک موافقت 20 ساله صحبت کردیم. به نظر میرسه که آقای پوتین انتظارات خودش رو به آقای رئیسی ابلاغ کرده و گفته حالا شما باید ببینید که چجوری میتونید در چه مدت زمان کوتاهی اینها رو به مرحله عمل بگذارید. من فکر میکنم که این ملاقات فقط به یک حالت دستوری تبدیل شد و در حال حاضر هم جمهوری اسلامی راه حل خوبی برای برون رفت از این مسئله پیدا نکرد.
شایان سمیعی کارشناس مسائل بین الملل در آمریکا بود. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
نتیجه نگاه به قبله شرق این بوده که رئیسی در قبله کرملین نماز بگذاره. چین و روسیه سن جز دیکتاتوری و دشمن مشترک سنخیتی با هم ندارن و رباخارانی هن که ایران هرچی بیشتر به اونا وابسته میشه بیشتر شأن و اعتبار خودش رو از دست میده و نتیجه اون رفتار تأخیرآمیز پوتین با رئیسی در مسکو بوده.
با توجه به وضعیت فعلی و اون شعار سردر وزارت خارجه که نوشته شده نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی رو باید کند و به انبار رضایت روزنامه کیهان فرستاد، روسیه تزاری همون شوروی سابق گرفته تا زمان روسیه پوتین همیشه نشان دادن شرکای تجاری خوبی برای ایران نبودن، کما اینکه ما در زمان شوروی سابق یا زمان قاجار حدود 250 هزار کیلومتر از خاک ایران رو تصرف کردن، یعنی یه چیزی هلوهاش 8 برابر کشور آذربایجان.
اما اخراج دو استاد دانشگاه از دانشگاه های بهشتی و صنعتی شریف در تهران و همچنین خبر خودکشی یک استاد دانشگاه در کاشان به دلیل تنگنای مالی در دو روز اخیر خبرساز شدند. جزئیات بیشتر از امیر پوریا.
در حالی که رسانه‌های داخلی و شبکه‌های اجتماعی ایران جمعه 1 بهمن با اخبار مربوط به اخراج دو استاد دانشگاه در تهران همراه بود، روز شنبه حسام الدین آشنا مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور پیشین ایران از مشارکت ابراهیم رئیسی رئیس جمهور فعلی در روند این گونه حذف اساتید خبر داد. حسام الدین آشنا در توییت خود تصویر نامه‌ای به امضای ابراهیم رئیسی را منتشر کرد که در آن او خطاب به وزارت علوم و دانشگاه‌ها نوشته است: اعضای هیئت علمی دانشگاه ها که تقاضای تبدیل از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی را دارند، در صورت عدم احراز آنچه ابراهیم رئیسی صلاحیت علمی و عمومی آنان خوانده، حق ادامه فعالیت نخواهند داشت. سیر وقایع از آنجا شکل گرفت که یک استاد جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی و یکی از اساتید گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف تهران از این دانشگاه ها اخراج شدند. روزنامه شریف، حساب کاربری روزنامه این دانشگاه در توییتر، اظهارات ابراهیم آزادگان رئیس گروه فلسفه علم دانشگاه شریف را بازتاب داده که میگوید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صلاحیت آقای عبازری را رد کرده است. در این اظهارات به دلایل وزارت علوم در این زمینه اشاره‌ای نشده و تنها آمده است که این وزارتخانه از ابتدا نیز مخالف جذب آرش عبازری در دانشگاه شریف بوده. اما در این حال در این حرف‌ها بر صلاحیت علمی آقای عبازری تأکید شده است. آرش عبازری فارغ التحصیل مقطع دکترا از بالتیمور آمریکا در درس گفتارهای خود از جمله به نگرش فلاسفه آلمانی مانند یوهان گاتلیب فیشته پرداخته است.
الان گوچی دارنوور کردن گربه خودمون تو خیابونای تهران، اگه حرکات بدنشون رو نگاه بکنی میبینی که حرکات بدنشون بسیار بسیار پیچیده تر از اونه که اصلا ساختار فیزیولوژی و آناتومی آدم اجازه بده.
از سوی دیگر روز جمعه وبسایت فرارو گزارش داد دانشگاه بهشتی حکمی مبنی بر عدم نیاز به محمد فاضلی استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی این دانشگاه صادر کرده که به معنی اخراج او از دانشگاه تلقی می شود. این گزارش در ادامه به نقل از کانال تلگرامی باشگاه روزنامه نگاران ایران می گوید حکم دانشگاه بهشتی در این زمینه 4 ماه پیش صادر شد، اما دانشجویان اول بهمن آن را رسانه ای کردند. با این حال محمد خلج امیر حسینی رئیس مرکز جذب وزارت علوم به خبرگزاری ایسنا گفته هنوز نامه ای مبنی بر اخراج آقای فاضلی به این مرکز ارسال نشده است. در ادامه این اظهارات در روز جمعه، دانشگاه بهشتی روز شنبه با ارائه توضیحاتی کاملا اداری که در خبرگزاری ایسنا منتشر شده نوشت قرارداد پیمانی دکتر محمد فاضلی بعد از طی مراحل اداری در جلسه هیئت اجرایی جذب دانشگاه مطرح شد و به دلیل عدم انجام تکالیف مقرر در مواد 21، 22 و 114 آیین‌نامه استخدامی مورد تایید هیئت قرار نگرفت. در این متن البته به اینکه این مواد آیین‌نامه شامل چه اموری میشوند اشاره‌ای نشده است. اخراج این دو استاد در شبکه‌های اجتماعی به عنوان تسویه حساب سیاسی اساتید دانشگاه بازتاب پیدا کرده است. این بخش از سخنرانی محمد فاضلی در تابستان 1398 را بشنویم که به شرایط روز جامعه ایران اشاره دارد.
آدما تو جامعه ایران این 4 تا حس رو که رو هم دیگه میذارن، ما جامعه شناسا بهش میگیم احساس بی‌قدرتی میکنن، پاورلسنس، یعنی اینکه کسی حرفشون رو نمیشنوه، بر جایی اثر نمیگذارن و در جامعه چون دیده نمیشن.
سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس امور آموزشی، درباره محدودیت‌های منجر به اخراج استادان شاخه علوم انسانی در ایران به رادیو فردا چنین می‌گوید:
یکی از دلایل اصلی فقر علوم انسانی و اجتماعی در ایران و در نتیجه فقر کارشناسان و متخصصان کارا و یا کارهای دانشگاهی معتبر در این حوزه برمیگرده به نظارت و کنترل امنیتی و ایدئولوژیک و سانسور و محدودیت هایی که از زمان انقلاب فرهنگ سال 59 تا حالا در دانشگاه‌های ایران اعمال شده. در همه این سالها واقعیت اینه که اخراج‌ها یا عدم استخدام استادان و پژوهشگران غیر همسو و منتقد همراه بوده با اشکال گوناگون محدودیت و تهدیدها در مورد استادانی که کار میکردن در درون دانشگاه ولی با حکومت همراه نبودن. این یه سوی آسیب شناسانه دانشگاه های ایران را تشکیل میده که سبب خسارات زیادی شده در راستای شناخت بهتر و عینی مسائل و آسیب های جامعه ایران.
روز جمعه همچنین محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس، که اخبار این اخراج اساتید را با هشتگ در وزارت علوم چه می‌گذرد در صفحه توییتر خود بازتاب داده بود، از خودکشی یک استاد دانشگاه کاشان به دلیل فشارهای مالی خبر داد. محمود صادقی تصویری از پیام تسلیت سرپرست دانشگاه تهران به مناسبت درگذشت جواد سفری، استاد این دانشگاه، منتشر کرد و نوشت: این استاد بر اثر شدت فشارهای مالی در برابر دانشجویان خود دست به خودکشی زده است. پیام تسلیت عباس کتابی 3 روز پیش در سایت رسمی دانشگاه کاشان نشر یافته بود. خبر درگذشت جواد سفری ابتدا 1 بهمن در کاشان نیوز با عبارت مرگ مشکوک استاد دانشگاه کاشان بازتاب یافت، اما هنوز جزئیاتی از چگونگی آن به طور رسمی منتشر نشده است.
گزارش همکارم امیر پوریا بود. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در هفته 16 لیگ برتر فوتبال ایران روز شنبه، پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران در یک نبرد نزدیک با 1 گل از سد فولاد خوزستان گذشت و با 35 امتیاز همچنان در رتبه دوم جدول باقی ماند. اما سپاهان، تیم سوم جدول، در خانه مس رفسنجان 3-1 مغلوب شد. هفته 16 جام خلیج فارس عصر یکشنبه با برگزاری 4 بازی زوباهن با صنعت نفت، آلومینیوم عراق با پدیده، نفت مسجد سلیمان با پیکان و تراکتور با گلگهر پیگیری خواهد شد. عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران میگوید در صورت تایید نشدن اساسنامه فدراسیون فوتبال توسط مجلس شورای اسلامی، فیفا حتما واکنش نشان خواهد داد. احسان اصولی روز شنبه در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در توضیح بیشتری در این مورد گفته:
دور قبل در هیئت رئیسه قبل و همچنین دولت گذشته به حال برای اصلاح اساسنامه توافقی رو با فیفا انجام میدن که بر مبنای اون بند 1 اساسنامه‌ای که به تصویب مجمع میرسه و دولت هم تصویب میکنه و ابلاغ میشه، به تصویب در واقع پارلمان و مجلس شورای اسلامی هم برسه. این تعهدی که داده شده، یعنی تو اون تعهد گفته شده و یک در واقع زمانی رو مشخص کرده که بر اساس اون اگر این اتفاق نیفته فیفا میتونه ورود بکنه و نمیتونم الان دقیقاً بگم چه اتفاقی میفته، ولی بالاخره ورود میکنه و این تعهد داده شده به فیفا.
فدراسیون جهانی فوتبال تا روز 10 اسفند ماه سال جاری به فدراسیون فوتبال ایران در مورد تایید اساسنامه مورد قبول فیفا فرصت داده است. تیم ملی فوتبال زنان ایران روز یکشنبه در دومین دیدار خود در جام ملت‌های آسیا 2022 در هند به مصاف تیم مدعی چین می‌رود. شاگردان مریم ایراندوست که در دیدار اول خوش درخشیدند و برابر هند میزبان به تساوی بدون گل رسیدند، عصر شنبه آخرین تمرین آمادگی خود را برای دیدار حساس با چین برگزار کردند. در ادامه مسابقات هندبال قهرمانی آسیا در عربستان، تیم ملی هندبال مردان ایران روز شنبه در 4 بازی خود تیم عراق را با حساب 28-25 شکست داد. هندبالیستای ملی پوش ایران در 3 دیدار قبلی خود استرالیا، هند و عربستان میزبان را شکست داده بودند و روز دوشنبه 5 بازی خود را برابر تیم ملی کویت برگزار خواهند کرد. در دومین روز تورنمنت فوتسال زنان در تاجیکستان روز شنبه، تیم ملی فوتبال سالونی بانوان ایران تیم میزبان را گلباران کرد و با حساب 12-0 به پیروزی رسید. و سردار آزمون، ملی پوش فوتبال ایران که در تیم زنیت روسیه توپ میزند، با 1 قرارداد 5 ساله به تیم بایر لورکوزن آلمان ملحق شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
بیست و نه دقیقه بامداد به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید. از همکارم روزبه بلحری براتون شب و روز خوشی و آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه فراخوان برای حمایت از زندانیانی که اعتصاب قضا کردند، برگزاری نخستین جلسه دادگاه حبیب عصیوت، درخواست جمعی از برندگان جایزه نوبل و محققان دانشگاهی برای آزادی امیرحسین مرادی و علی یونسی و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلحری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. گروهی از زندانیان سیاسی در ایران در بیانیه‌ای خواستار حمایت از اعتصاب قضایی زندانیانی شدند که در پی مرگ بکتاش آبتین، عضو کانون نویسندگان ایران، دست به اعتراض زدند. آنها همچنین به تبعید زندانیان سیاسی از جمله کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار، معترضند. محمد ابوالحسنی، سینا بهشتی، حمید کاشانی، محمد ترکمان، محمود علی نقی، حسین قشقایی، رضا صلواتی، میلاد ارسنجانی، شهاب سلطانیان، مهران دلفان آذری و اکبر فراجی بیانیه را امضا کردند. 4 تن از این زندانیان به اجبار به زندان تهران بزرگ منتقل شدند. در بخشی از این بیانیه صوتی که با صدای حمید حاج جعفر کاشانی از زندان تهران بزرگ ضبط شده، او درباره خطر مرگ زندانیان بیشتری هشدار داده است.
این سوال در ذهن بسیاری از مردم ایجاد شده که چرا فقط این زندانیان سیاسی هستند که اینقدر راحت در زندان کشته می شوند. فلذا برای تنویر افکار عمومی ما زندانیان سیاسی خواهد.
این تماس از زندان تهران می باشد
که بعد از مرگ بکتاش و آبتین در حال رخ دادن است و شاید اگر هرچه زودتر روشن نشود شاهد مرگ و انتقال زندانیان داخل اعتصاب در زندان‌های تهران بزرگ و اوین و دیگر زندان‌های سراسر کشور باشیم.
نخستین جلسه محاکمه حبیب فرج‌الله چعب، ملقب به حبیب عصیوت، که از سوی جمهوری اسلامی از ترکیه روبوده شده بود، برگزار شد. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی او را متهم به طراحی اقدامات تروریستی و جدایی طلبانه کرده و گفتند که به عنوان رهبر گروه حرکت النضال در انجام چند عملیات بمب‌گذاری در شهرهای مختلف استان خوزستان دست داشته است. این گروه ادعای دخالت در عملیات مسلحانه را رد می‌کند. آقای عصیوت که شهروند سوئد نیز است، مهر سال گذشته در سفر به ترکیه روبوده و به ایران منتقل شد. پلیس ترکیه گفته که 11 تن را در رابطه با روبودن وی بازداشت کرده است. جمعی از برندگان جایزه نوبل و محققان دانشگاهی در نامه مشترک به دبیرکل سازمان ملل متحد و کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان از آنان خواستند تمام تلاش خود را برای آزادی علی یونسی و امیرحسین مرادی، دانشجویان بازداشتی دانشگاه صنعتی شریف و دیگر زندانیان سیاسی به کار گیرند. در این نامه آمده است که علی یونسی و امیرحسین مرادی که از فروردین 99 در بازداشت خودسرانه به سر می‌برند، در این دوره از شکنجه‌های روحی، جسمی و دیگر انواع بدرفتاری مانند اعتراف اجباری آسیب دیدند. 10 تن از چهره‌های دانشگاهی مانند نوام چامسکی همراه با 6 تن از برندگان جایزه نوبل از جمله امضا کنندگان نامه هستند. سخنان رضا یونسی، برادر علی یونسی، را درباره این نامه می‌شنویم.
نه هم خانواده ها هم وکلا امیدوار هستیم که این نامه اثرگذار باشه. این نامه ای که چند نفر از برندگان جایزه نوبل و چندین نفر از اساتید برجسته دانشگاه مختلف امضا کردن و یک جورایی در ادامه یک نامه هست که 174 نفر از اساتید دانشگاه شریف نوشتن حدود 6-7 ماه پیش که خواستار آزادی علی و امیرحسین شده بودن. به هر حال امیدواریم که این نامه های جامعه آکادمیک و اساتید مختلف دانشگاه خارج از کشور و همینطور دانشگاه شریف اثرگذار باشه.
علی یونسی برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال 95 و همچنین مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در سال 96 است. او در فروردین 99 پس از ضرب و شتم شدید به دست ماموران سپاه پاسداران بازداشت شد. امیر حسین مرادی دانشجوی فیزیک و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری نیز در همان زمان بازداشت شد. پس از آن سخنگوی وقت قوه قضاییه این دو را متهم کرد که به گفته او با گروه‌های ضد انقلاب و به ویژه سازمان مجاهدین خلق ایران ارتباط گرفته و تحت آموزش این سازمان به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه در ایران بودند. خانواده ی آقایان مرادی و یونسی این اتهام‌ها را تکذیب کردند. محمد تقی فلاحی دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران بازداشت و برای گذراندن دوره محکومیت 6 ماهه خود به زندان اوین منتقل شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هر گونه بازداشت، زندان و صدور احکام قضایی علیه فعالان صنفی را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری محمد تقی فلاحی شد. شماری از تشکل‌های کارگری و صنفی نیز این بازداشت را محکوم کردند. آقای فلاحی در بهمن 98 به دلیل فعالیت‌های صنفی از جمله شرکت در تجمع‌های رازی معلمان بازداشت و به سلول انفرادی در بند 209 زندان اوین منتقل شد. او پس از پایان بازجویی توسط نیروهای امنیتی با قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد. این فعال صنفی معلمان سپس در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام اجتماع و تبانی از طریق عضویت در تشکل غیرقانونی به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم از سوی دیوان عدالت اداری به 6 ماه حبس قطعی کاهش یافت. کیوان صمیمی رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و زندانی سیاسی از زندان اوین به زندانی در کرج منتقل شد. نزدیکان او و فعالان مدنی و صنفی آن را تبعید نامیدند. در این حال وبسایت امتداد نوشته که همچنان از محل نگهداری این روزنامه‌نگار 73 ساله خبر تازه‌ای در دست نیست. مصطفی نیلی حقوقدان و یکی از وکلای آقای صمیمی به امتداد گفت در تماسی ناشناس با فرزند کیوان صمیمی گفته شده که پدرش در یکی از کلانتری‌های شهر کرج نگهداری می‌شود تا به ندامتگاه مرکزی این شهر منتقل شود. فرانک چالاک فعال سیاسی درباره دلیل یا دلایل انتقال کیوان صمیمی عقیده دارد.
آقای صمیمی به علت حالا نوشتاری که داشتن یه مدت بیشتر هم از زمانی شروع شد که حالا روی جنبش‌های اجتماعیشون مطالبی رو در کانالشون مندرج می‌کردن، از اون زمان فشارها شروع شد، ایشون رو یک مدت مدیدی کارت تلفنشون رو گرفتن، اجازه ندادن که ملاقات داشته باشن با خانواده و تلفن‌هاشون محدود شد که خب به هر حال ایشون اعلام کردن به واسطه سابقه 55 سال، بیش از 55 سال فعالیت سیاسی که در ایران داشتن، چه قبل از 57 چه بعد از 57، اگر بخوان کاری رو انجام بدن انجام میدن و اطلاعات رو به بیرون میرسونن. اینطور نیستش که بتونن کاری انجام بدن و ایشون رو محدود بکنن. سر بحث جنبش‌های اجتماعی بود و یک سری مطالبی که خب به هر حال اخباری رو از داخل زندان در رابطه با زندانیان محبوس و اتفاقاتی که به ویژه خب سر قتلی که در رابطه با آقای بهنام محجوبی انجام دادن، از اون زمان فشارها تشدید شد و ایشون تحت فشار خیلی زیادی قرار گرفتن.
آقای صمیمی از آذر گذشته در شرایط همه‌گیری کرونا برای گذراندن محکومیت 2 ساله خود به زندان اوین منتقل شد. اتهام او اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور عنوان شد که مربوط به حضور این فعال مدنی در تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر در اردیبهشت 98 در برابر ساختمان مجلس برگزار شد. آقای صمیمی که دچار بیماری قلبی است بر اساس نظر پزشکی قانونی توان تحمل حکم زندان را ندارد. سعید دهقان یکی از وکلای بنجامین بریر از برگزاری نخستین جلسه محاکمه گردشگر فرانسوی در دادگاه انقلاب اسلامی مشهد خبر داد. بنجامین بریر از 20 ماه پیش تا کنون به صورت بلا تکلیف در زندان وکیل‌آباد مشهد و در بازداشت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بوده است. او با اتهاماتی چون جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی روبروست. آقای بریر در شرایطی در دادگاه حاضر شد که به دلیل ادامه اعتصاب قضای 1 ماهه خود دچار ضعف شدید جسمانی بود. سعید دهقان درباره این دادگاه میگوید:
در حالی که دادگاه طبق قانون اصولا وقتی اتهام سیاسی هست، به ویژه تبلیغ علیه نظام که سیاسی است و اون اتهام دیگر هم جاسوسی هم که اصولا هیچ مبنایی هم نداشت و اصولا باید پرونده در دادگاه سیاسی رسیدگی میشد اما نشد، حداقلش این بود که دادگاه باید علنی میبود. اما دادگاه با وجود اینکه غیر علنی برگزار شد، اما دوربین های فیلم برداری و عکس برداری در دادگاه وجود داشت که خب با تذکر همکاران دیگه حداقل از موکل آقای بنجامین فیلم برداری عکس برداری نکردن، ولی همچنان وجود داشت و دادگاه ثبت و ضبط شد.
بنجامین بریر 36 ساله که اردیبهشت 99 با یک خودروی ون به ایران سفر کرده بود، پس از آنکه یک پهپاد را در دشت‌های نزدیک مرز ایران و ترکمنستان به پرواز درآورد بازداشت شد. قوه قضاییه او را به اتهام عکس برداری از مناطق ممنوعه به جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی متهم کرده است. بلاندین بریر، خواهر این گردشگر فرانسوی، پیشتر گفته بود برادرش یک پهپاد توریستی از یک سوپرمارکت خریداری کرده بود. معاون قضایی جمهوری اسلامی از بازگرداندن دوباره فریب عادل‌خواه، شهروند ایرانی فرانسوی، به زندان به دلیل آنچه تخطی آگاهانه از محدودیت‌های تعیین شده در حبس خانگی نامید خبر داد. فریب عادل‌خواه در مهر سال گذشته با پابند الکترونیکی و قرار وثیقه برای ادامه دوران حبس به خانه منتقل شد، اما 22 دی امسال بار دیگر به زندان اوین بازگردانده شد. پس از آن وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد که بازگرداندن خانم عادل‌خواه بدون هیچ گونه توجیه یا اعلان قبلی انجام شده است. فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر مرکز مطالعات علوم سیاسی پاریس، خرداد 98 پس از بازگشت به ایران به دست نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران به اتهام جاسوسی در منزل خود بازداشت شد. اما در اردیبهشت 99 در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام‌هایی چون اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال حبس محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 5 سال کاهش یافت. دادگاه انقلاب اسلامی در تهران امیرعباس آزرموند، خبرنگار اقتصادی و فعال کارگری، را به 3 سال و 7 ماه حبس تعزیری بابت اجتماع و تبانی، 8 ماه حبس تعزیری بابت فعالیت تبلیغی علیه این نظام، منع عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی و خروج از کشور به مدت 2 سال محکوم کرد. آقای آزرموند پیش از این به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود. او روز اول مهر ماه با قرار وثیقه 500 میلیون تومانی به طور موقت از زندان اوین آزاد شده بود. امیرعباس آزرموند روز 3 دی سال گذشته در جریان تجمع حمایت از کارگران نیشکر هفت‌تپه در مقابل ساختمان وزارت دادگستری در تهران نیز بازداشت و پس از ساعاتی آزاد شده بود. گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای خواستار تشکیل کمیسیونی بین‌المللی از سوی کارشناسان سازمان ملل برای تحقیق و شفافسازی درباره مرگ بکتاش آبدین، عضو کانون نویسندگان ایران، و توقف اعدام‌های غیرقضایی در زندان‌های ایران شد. این سازمان تأکید کرد جمهوری اسلامی نه به میثاق‌های جهانی که امضا کرده پایبند است و نه قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب خود را اجرا می‌کند. فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان:
خواستی که گزارشگران رو بدون مطرح کرده یه خواستی در چارچوب قوانین بین المللی، در چارچوب قوانین سازمان ملل و در رویه های او و همچنین کمیسیون حقوق بشر در مورد ایران و نماینده ویژه حقوق بشر در مورد ایران سازمان ملل تعیین کرده. چرا؟ برای اینکه بکتاش آبدین در زندان بوده، بعد بیمار شده، به مدت 10 روز تعلل کردن در فرستادن او به بیمارستان، و ما میدونیم در مورد بیماری کرونا هر ساعت یا هر نیم ساعت یا گاهی هر 10 دقیقه مؤثر هست، برای که سطح اکسیژن خون وقتی پایین میاد بلافاصله باید دستگاه‌های اکسیژن رسانی بیمار وصل بشه و اینا این کار نکردن، و بنابراین در واقع میتونیم بگیم که آمدانه تعلل کردن تا بکتاش به مرحله‌ای برسه که به کما برسه. در وقتی بیمار کرونایی به کما میرسه معمولا یه مرحله بسیار خطرناک است. در همه بیمارستانا تلاش میشه که بیمار مبتلا به این ویروس به کما نرسه. خب اینجا میبینیم که خیلی روشن و واضح هستش که با تعلل کردن با نفرستان زندانی به بیمارستان زمینه قتل او رو فراهم کردن، و اینجا برمیگرده به قوانین گوناگونی که جمهوری اسلامی هم حتی کرده. مثلا اینکه حق درمان جزء حقوق اساسی زندانی هستش و اینها موظف هستند که در درمان لازم رو در اختیار زندانی بگذارن.
در سالهای اخیر شمار زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی به دلیل اعتصاب قضا یا عدم دسترسی به داروهای ضروری و درمان مؤثر، عدم انتقال به موقع به مراکز درمانی و یا دلایل مشکوک دیگر جان باختند. مقامهای قضایی بدون پاسخگویی مدعی رعایت حقوق زندانیان در زندانها هستند. نرگس محمدی، فعال مدنی و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، پس از 2 ماه بازجویی و حبس در سلولهای انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات بند 209 وین به زندان قرچک ورامین منتقل شد. این فعال حقوق بشر طی 2 ماه گذشته از حق دسترسی به وکیل محروم بود. نرگس محمدی روز 25 آبان در جریان یورش نیروهای امنیتی به مراسم سوگواری در آرامگاه ابراهیم کتابدار از کشته شدگان تظاهرات آبان 98 بازداشت شده بود. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه‌ای دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.